درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه آوریل 2020 برابر با 17 فروردین ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که تندرست و شاد باشید و در این برنامه ما را همراهی کنید. برنامه رو با یک ترانه بهاری آغاز می‌کنیم. ترانه‌ای به نام بهار بزرگ از حمید رضا طاهرزاده، شعر از اسماعیل وفا یغمایی هست و آهنگ و تنظیم از استاد محمد شم.
دشت ز دامن کشت ز هر سرخ زهر چه که سبز زهر چه سفید نمان نگر چه دگر ز جور خزان ز در شدن شمار گلی که ناشه گفتی
با شما جناب سنمرات. امیدوارم که تندرست و سرحال باشید.
درود بر شما خانم افغانی و خیلی تشکر میکنم از زحماتی که میکشین در این شرایط فوق‌العاده.
جناب سنمرات، در هفته قبل که با هم صحبت کردیم، شما قرار بود در مورد 4 نهاد برای ما صحبت کنید که هفته قبل در مورد نهاد اول دربار و شاهان و وزیران بود که رابطه‌شو با حافظ برای ما گفتیم. حالا مثل این که امروز قراره که شما در مورد حافظ و رابطهش با مسجد و آخوندها و اینجور مسائل بر ما صحبت کنید. لطفاً بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم.
بله، رابطه حافظ با مسجد و مدرسه آخوندها و واعظین این خیلی مهم هست، چون که اینها این نهادها مسائل فقط ادبی نیستن، یعنی مربوط میشن به قدرت و مسائل سیاسی جامعه. چون مثلا نهاد مسجد رو دیدیم که این نهاد مسجد و آخوندها اون رقبای خودشون رو، یعنی هر سه نهاد دیگر رو اینها کنار زدن و الان در جمهوری اسلامی این نهاد به قدرت رسیده. بنابراین این مسائلی که ما بحث میکنیم مسائل فقط ادبی نیست، مسائل تاریخیه و مربوط میشه به آزادی مردم ایران. حافظ، حالا درباره رابطه حافظ و مسجد میدونیم که در قرآن در آیه 90 سوره مائده اومده که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و چند تا چیزه دیگه رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه، یعنی معنیش این است که کسانی که ایمان آوردید به درستی که شراب خمر رجسه، یعنی پلیده، رجسه یعنی پلیده، من عمل شیطان و فاجتنبوه یعنی اجتناب کنید از ما. بنابراین در اسلام و قرآن این حرامش، حرم الله و شرب الخمر در جای دیگه اومده. بنابراین شراب در اسلام حرامه. حالا حافظ در تمام غزلهاش نه تنها خودش رو شرابخوار اعلام میکنه، بلکه دیگران رو نیز به شرابخواری دعوت میکنه که این کاملا خلاف دستور شرعی قرآن و اسلام. حالا چیزی که عجیبه و انسان شاخ در میاره و واقعا باید جزو عجایب هفتگانه ثبت بشه، اینه که چنین شاعر شرابخواری رو چگونه آخوندها از خودشون میدونن. حتی ولی فقیه آقای خامنه‌ای درسای حافظ شناسی میده و داده درساش و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی که مستقیما وابسته به بیت رهبریه یه رادیو اینترنتی به نام رادیو حافظ داره که مقالات مربوط به حافظ رو، البته اون مقالاتی رو که خودشون میدونن، در اونجا پخش میکنن. این یکی از معجزه های آخوندها هست و البته آخوندها که تمام آموزش ها و حرفایی که میزنن دروغ و ریا هست و حافظ هم بارها همین رو ما هشدار داده، ولی تعجب‌آور اینه که استادان و روشنفکرانی هم هستن که به اونا کمک میکنن و هزاران صفحه کاغذ سیاه میکنن، ساعتها برنامه رادیو و تلویزیون حتی در بی‌بی‌سی ازشون پخش میشه که اینها حقیقت روشن شعرهای حافظ رو که معلومه اینها مطابق دلخواه آخوندها معنی میکنن، یعنی وارونه جلوه میدن شعرهای حافظ رو، یعنی حافظ که باده پرستی رو جانشین خدا پرستی کرده و میگه کار ثواب باده پرستی حافظ و برخیز و از اینجا کار ثواب کن، این رو میگن که این کاملا اسلامیه و مقصود حافظ چی هست و چی هست. و قرآن میدونیم که میگه که زندگی دنیا برای کافران زیباست، متاع دنیا قلیل و آخرت و خیر، و پایه و اساس اسلام و قرآن هم امید به بهشت و حور و کوثر و صدر و طوبای اون دنیاست. پس که حافظ همه اینا رو هم صریحا رد میکنه. حافظ میگه به خلدم، یعنی خلد یعنی زندگی جاویده در بهشت، خلدم دعوت اجزاهت نفرما که این سیب زنخ، یعنی چون که چونه یار زنختان میگن، یان بوستان به، یا میگه چو تفلان تا که زاهد فریبی به سیب بوستان و شهد و شیرم، یا منت سدره و توبا به سایه مکش، سدره و توبا درخت های بهشت هستن، منت سدره و توبا به سایه مکش که چو خوشبنگری ایستاد سر بروان این همه نیست. و حالا با این حرفا که حافظ زده چه مثلا بهاءالدین خرمشاهی که یکی از حافظ شناسان ایران هست، این حرفش میگه حافظ میتواند تفسیری بر ژرفنای قرآن محسوب شود. اینا چیزاییست که میگن راجع به حافظ متاسفانه. و وقتی که ما میدونیم که قرآن یه چیز دیگه ایه و حافظ چیز دیگه ایه، چطوری که اینا میگن که این تفسیر قرآن کرده حافظ؟ حافظ دیوان حافظ سرشار از عشق و دعوت به مهربانی و وفاداری در عشق، و حافظ میگه مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. و حافظ میدونیم که آموزش میده که با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا، وشت دیگر قرآن یک بار هم کلمه عشق کار نرفته و صدها بار فرمان قتل و شکنجه انسانهای دیگر هم داده قرآن، دهها بار کلمه قاتلو به کار رفته و به قاتلین وعده درجات بالای بهشت داده و حتی در قرآن هست قتلو یا قتلو تقتیلا، یعنی اونطور که اون استاد بهرامپور استاد مدرسه تربیت قضات قم در تلویزیون گفت اخیراً در مورد دستگیر شدگان تظاهرات آبان 98، او گفتش با لهجه خودش گفتش که نه تنها اونا رو بکشید بلکه لجه کش کنید اونا رو، یعنی فرمان قرآن اینه در دست و پای مخالفینتون رو قطع کنید. و ولی استاد بزرگ حافظ شناسی در ایران میگه که حافظ میتونه تفسیر و ژرفنای قرآن محسوب شه. یه استاد دیگه به نام مهندس حسین مدرس‌زاده که در مورد حافظ و عشق صحبت کرده، او میگه که این عین حرفشه، میگه که انس این شاعر بزرگ با کلام آسمانی موجب شده به تفسیر شگرفی از عشق نائل آید، و تأمل و تدبر در زیباترین احساسات معرفتی که در تک تک آیات شریفه قرآن مجید جاری است، جرقه چنین تفسیری در این شود. این استادان اسلامی و اسلامی ایران هستن که اینها رو به خورد حافظ میدن و همینها هستن که حافظ میده در تاق و رواق مدرسه و حال و خیل در راه جام و ساقی محروم نهاده. البته حافظ مدرسه که حافظ با اون مبارزه میکنه مدرسه های دینی قدیمی بوده، چون مدارس امروزی نبوده. در اون زمان مدرسه نظامیه بغداد یا مدرسه فیضیه قم این نمونه مدارسش که حافظ باهاش آرزو میکنه. و این مدارس در حقیقت شبکه های ترهکاری بودن که در این مدارس آخوندها فتوای قتل روشنگران، سنگسار کردن زنان میدادن و آخوندها و قاضی های شرع اسلام در این مدارس تربیت میشدن، مانند همین مدرسه که در قم و آقای بهرامپور معلم اونه و قاضی تربیت میکنه. و علمی که در این مدرسه هم تدریس میشه علوم نقلی قدیمی هست، مثل علم حدیث، علم تجوید، علم فقه، که این علوم حوزوی با علوم تجربی جدید که در مدارس و دانشگاه جدید تدریس میشن تفاوت بسیاری دارن. تفاوتشون مثل تفاوت سیاهی با سپیدیه، مثل تاریکی با روشنی، چرا که این علوم تجربی جدید محصول دوران روشنگری اروپاست. متاسفانه در ایران مستبدین و آخوندها نه تنها جلوی روشنگران رو گرفتن و میگیرن و اونان رو به قتل میرسونن، بلکه روشنفکران خودفروخته را هم به خدمت میگیرن که سیاهکاری کنن. و این سیاهکاری امروز به ویژه روی حافظ هم متمرکزه. وظیفه این روشنفکران خود فروختن اینه که به زور پول و تبلیغ و تبلیغ لباس آخوندی بر تن حافظ بکنن. و یکی از این روشنفکران که به خدمت گرفتن و من امروز بعضی از حرفاشون میدم خدمت شما، داریوش آشوریه که ایشون سوگلی و مهمان محبوب شبکه بی بی سیه. چند بار شبکه بی بی سی در باره حافظ برنامه گذاشته. تاسفانه بزرگان فرهنگ ایران رو ما باید از بی بی سی باسمون میگن که بزرگانمون کی بوده و میارن امثال داریوش آشوری رو که مثلا درباره حافظ به ما روشنگری کنه. و البته کتابش هم هست به نام عرفان و رندی در شعر حافظ که بارها و بارها در ایران در جمهوری اسلامی چاپ میشه و جوانانی که در ایران جویای حافظن عرضه میشه و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی وابسته به بیت رهبری هم البته نظرات اون رو منتشر میکنه و به نام معمای حافظ رو حفظ داره. و البته نگهداری از اسلام عزیز منافع ارتجایی، منافعی و سپسی ارتجای داخلی و استعمارگرا داره که این روی این پروژه ها سرمایه گذاری های تنگفت هم می کنن. مثلا خود همین داریوش آشوری در صفحه دوم کتابش می نویسنده این کتاب با گذاردن بیش از 2 سال دیگر با فرصتی که به همت یک نهاد فرهنگی بین المللی برای فراهم شد این کتاب را از نو پرداخت. این بیانش بود. ولی او مشخص نمی کنه که این نهاد فرهنگی بین المللی که به او پول داده کدومه، چی بوده و از چه کشوری بوده که بهش پول داده. بنابراین ولی حالا ببینیم که این آقای داریوش آشوری چگونه معمای حافظ و در حقیقت مسئله حافظ رو برای اون نهاد فرهنگی بین المللی و برای بی بی سی و برای بیت رهبری حل میکنه و خیال اونها رو از این بابت راحت میکنه و حافظ رو برای اونها بی خطر میکنه. این آقا مینویسه گذار از مسجد، چون حافظ میگه من از مسجد به میخانه رفتم، یه گذار از مسجد به میخانه این حرفشه، در شب نزول روح روی میدهد، در آن شب بهره ای از روح به اذن رب خیش از عالم روحانی به عالم خاکی کوچ میکند. این حرفای اون ایوان دارم میگم. در شب قدر به روایت قرآن ملائک و روح فرود آمدند. فرود از عالم روحانی به عالم جسمانی، یعنی فرود از آنجا که فرشتگان بیگناه همواره در نماز و تسبیح و ذکرند، مسجد و صومعه به میخانه به جایگاه گناهکاران. پس از نظر ایشون وقتی حافظ میگه از پیش زاهدان ریاکار در مسجد پیش رندان پاکباز میخانه میرم، مقصودش اینه که از پیش فرشتگان بیگناه به سوی جانیان و گناهکاران زمین میرم. باز در این کتاب میخونیم که اشارات فراوان او، یعنی حافظ، به زهد و زاهدی و خرقه پوشان و ازرق پوشان چه بسا اشاره به زاهدان آسمانی است. بنابراین برای شناخت حافظ باید درس به فرشته شناسی بخوانیم، زیرا به گفته داریوش آشوری برای حافظ فرشته شناسی، این عین حرفشه باز، برای حافظ فرشته شناسی جای اساسی دارد. در غزلها به حافظ به زبان کنایه و به نامهای گوناگون از فرشتگان بسیار یاد می شود. حافظ هر جا که از رقیب سخن می گوید اشارهش به ایشان است، یعنی فرشته های آسمان. به نام مدعی و خصم و دشمن نیز از ایشان یاد می کنند. در وقت این صفحه 239 کتاب شد. بنابراین خواننده این کتاب بازدیده همچه مسائلی برد میشه و ایشون میگه حافظ در سراسر دیوانش در پی بازندیشیدن آن است که زندگانی اصیل انسانی چیست و چگونه ممکن است. پاسخ او، یعنی حافظ، با پیروی از ترنمون ازلی از آدم، حضرت آدم و شیوه اندیشه و کردار او، یعنی بندگی مطلق در برابر خدای خود و سرسپردن بیچون و چرا به خواست او، از این رو آدم شناسی و در پیام پشت شناسی در زمینه تمامی دید و برداشت و باورهای او نشسته هست. اینا حرفاییش که او داره میزنه، من از خودم نمیگم. درک این نکته، باز ادامه نقل قوله، درک این نکته برای درک مرکزی ترین مفهوم ها در اندیشه حافظ، یعنی رویارویی زهد و رندی، اهمیت اساسی دارد. این هم صفحه 25 کتاب شد. پس بنابراین با خوندن این کتاب میفهمیم که زاهد یعنی فرشته و رند یعنی حضرت آدم. این ایشون باز ادامه میده، بنیاد مفهوم انسان کامل و تعدیل روایت آفرینش آدم در قرآن است که حافظ نیز مفهوم رند را بر اساس آن میسازد و میپردازد. رویارویی آدم و فرشتگان در حضور خدا در روایت آفرینش، گفتار و کردار خدا و فرشتگان و آدم نسبت به یکدیگر در آن صحنه، به روایت قرآن، برای ایشان رویدادی است واقعی و ایشان با کندوکاو در معنای نهفته در آن حقیقت شگرفی را کشف میکنند و تسلیم مطلق ایشان در برابر قرآن، چنان که در شعر ثنایی و عطار و خاقانی و مولوی و حافظ بسیار دیده میشود، ریشه در این اندیشه شورمندانه و ذوقی دارد. پایان نقل قول. بنابراین این کشفیاتی که بنی اسرائیلی که ایشون کرده در مورد حافظ اینه که باست نقل قول، دانش او درباره اسطوره آفرینش در قرآن و تفسیر ارکانی شاعرانه آن ژرف و بیچونه چراست. در نتیجه اساس تفسیر دیوان او جز این نمیتواند بود. این حالا به اصطلاح این چیزیست که میگه، یعنی اساس تفسیر دیوان او باید بر اساس اسطوره آفرینش در قرآن باشه. و او حالا اینا از کجا میاره؟ او میگه که برای به اصطلاح یک مطالعه میان متنی برای ورود به متن ضروریه. آنچه راهگشای من برای مطالعه میان متنی همچون کلیدی برای ورود به متن دیوان حافظ شد، یافتن رابطه روشن و چون و چرا ناپذیر میان بسیاری از بیت‌های حافظ با متن تفسیر عرفانی کشف الاسرار از رشید الدین نیبودی در قرن 6 بود. یعنی بعد یک کتاب مذهبی دیگر هم از قرن 7 هجری به نام مرصاد العباد اضافه میکنه به مراجع خودش درباره حافظ و میگه این حرفش، میگه غزلهایی از حافظ که با این دو متن رابطه روشن و سرراست دارد بر محور آفرینش آدم میگردد. بنابراین با این شگفت ها حافظ چی میشه؟ حافظ شاعر بیغم و دردی میشه که غرق در هفروت و خیالات خودش کار دیگری هم نداشته جز این که به افسانه آفرینش آدم در تورات و قرآن فکر کنه و صبح تا شب درباره اون شعر بده. حالا واقعیت اینه که در تصویرهای شاعرانه حافظ، البته افسانه‌های ایران باستان مانند جمشید و جام جهانبین، داستان‌های شاهنامه، شیرین و فرهاد مانند اینها اومده، همچنین داستان‌های قوم بنی اسرائیل که در قرآن هم اومده مانند افسانه آدم و حوا و عشق یوسف و زلیخا، داستان یوسف و برادرانش و پدرش یعقوب، موسی و شعیب، خضر و آب حیاتی که خورد، این افسانه های بنی اسرائیل هم به کار رفته، ولی حافظ این افسانه ها رو جدی نمی‌گرفته. او بیش از همه، یعنی حافظ بیش از همه اسطوره ها از جمشید و جام جم گفته بیش از 40 مورد درش هست، ولی در یک جا میگه بده جام می و از جم نکن یاد، چه میداند که جم کی بود و کی کی، این کابوس کی، چه میداند که جم کی بود و کی کی. بنابراین اینقدر هم جدی نیست. یا در رد بهشت حافظ میگه پدرم روزه رضوان بدو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. به این دقیقت اشاره نمی کنه به اون افسانه، اشاره می کنه به اون افسانه، ولی که اینو به کار می بره واسه این که بهشت رو رد کنه. یا مثلا به صعود مسیح به آسمون حافظ اشاره می کنه ولی اونو مسخره می کنه، میگه در آسمان نه عجب گرد گفته حافظ سرود زهره به رخت آورد مسیح ها را، یعنی مسیح در آسمان هست، من یه شعری میگم مسیح به رخت. حالا این که داریوش آشوری میاد یکی از این افسانه ها رو، یعنی افسانه چیز رو انتخاب میکنه، افسانه آفرینش آدم و بیرون رفتن آدم از بهشت، و بعد دو کتاب شیخ های متأثر هم پیش از دو قرن پیش از حافظ بودن، یکی کشف الاسرار و یکی مرصاد العباد هم به عنوان راهگشا و کلید خودش انتخاب میکنه. این کاملا دل بخواهی و غیر منطقی هم هست، چرا؟ چون حافظ از منابع زیادی استفاده کرده و اونا رو به نقد کشیده، بیشتر هم از شعر شاعران پیش از خودش بهره کشیده و اینا رو خیلی نشون دادن. بنابراین آیا بهتر نیست که برای شناخت زمان حافظ از کتابهای زمان خودش مثلا کلیات عبید زاکانی استفاده کنیم؟ چون میدونی عبید 20 سال از حافظ دیرتر بود و در همون شیراز بود که حافظ بود شعر میگفت، یعنی وقتی حافظ 30 ساله بود و 50 ساله بود و پیش کسبت او بوده و حتما آشنایی نزدیک داشتن و شعراشون با هم شبیه مثلا موش و گربه معروف مثلا عبید زاکانی رو که حافظ هم ذکر کرده، موازی اجتماعیشون هم بسیار هم شبیه به هم بیست. عبید مثلا میگه مرا به مجلس و باعث مخان و پند مده، برای به من به پسون و فسانه نتوان کرد. و حافظ هم در اشاره به هم به افسانه های قرآن که از که حفظ هم بوده، چون حافظ بوده، از همین پسون و فسانه استفاده میکنه و توجه کنید در هر دو مشکل این پسون و فسانه که عبید هم به کار برده به کار میبره. در مورد قرآن میگه برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. حالا به شعرهای عبید اگه به اصطلاح مراجعه کنیم خیلی روشن میشه برای ما که در زمان حافظ چی میگذشته و واقعیت و تضادهایی که بوده چی بوده. یک تعجیب بندی حافظ داره که من بعضی از شعراشو اینجا برای شما میخونم. عبید میگه وقت آن شد که کار دریابیم، در شتاب است عمر بشتابیم، ما گدایان کوی میکده‌ایم، نه مقیمان کنج محرابیم، بنده یک روان یک رنگیم، دشمن شیخکان قلابیم. قلاب یعنی کسانی که قلب میکردن سکه ها رو، میگه دشمن شیخکان قلابیم، گرد کوی مغان همی گردیم، مترصد که فرصتی یابیم، با مغان باده مغانه خوریم، تا به که حسین زمانه خوریم. نام جنت نبرد که عاشق را، خوشتر از کوی یا جایی اینج، پیش ما مجلس شراب خوش است، مجلس ورد را صفایی نیست، راه میخانه گیر تا شب و روز، چون در اسلامیان وفایی نیست، با مغان باده مغانه خوریم، تا به که حسین زمانه خوریم. ببینید چون اسلام مغان فقط زرتشتی ها نبودن، مغان کسانی بودن که گبر و زرتشتی بودن و یهودی بودن و مسیحی بودن و غیر مسلمان بودن که اینها شراب درست میکردن. بنابراین در عبید قشنگ میبینیم این حقیقت رو، میگه راه میخانه دیر تا شب و روز، چون در اسلامیان وفایی نیست، با مغان این غیر مسلمانان باده مغانه خوریم، تا به که قصه زمانه خوریم. باز رانگه آه از این صوفیان از رخ پوش، که ندارند عقل و دانش و هوش، با باز بعد از چند شعر با مغان باده مغانه خونیم تا به که بسه زمانه خودیم. زهد و تسبیح دام و دانه ماست، از رهین دام و دانه برداریم، باز با مغان باده مغانه خونیم. لاخر حالا داروش آشوری در شعر پیر گلرنگ بنندر حق از زخبوشان رخصت خوبس نداد، از نه حکایت ها بود این شعر از حافظه. معنی از رخبوشان رو ملایک آسمانی می‌نویسه در صفحه 26 کتابش هست، همین رو هم در صفحه 241 تکرار می‌کنه. یعنی از رخبوشان رو میگه اینها مقصود حافظ فرشته‌های آسمان هستن، ملایک آسمانی هستن. در صفحه اینجا می‌بینیم که در همون زمان یه دی بودن صوفیان از رخبوش، از رخ یعنی آبی نینجی، آبی پررنگ می‌پوشیدن و دیگران هم دارن که اون زمان سوپی ها معروف بودن و حافظ هم که اینجا که ذکر میکنیم بسیلا از زخبوش هم مشروطش همون ها بوده، ولی داروش آشوری میگه که این از زخبوش مشروط رشتگان آسمان هستن و اینو تکرار هم میکنیم. و میبینیم در شعر در این شعر هم که بسیلا عبید از خوردن باده مغان و رفتن از مجلس وعد به میخانه اشاره میکنه و این نمیتونه وقایع آسمانی باشه، چون که عبید این رو گفته و عبید یه آدم سریعیه که نمیتونه بهش بگن که این محصولش مثلا اون چیزهای معنوی و نمیتونم چیزهاییش که در آسمان نیست. این تضادهای اجتماعی واقعی بوده که در این زمان و در همین زمین بوده. ولی عبید میگه زاهد از محراب، زاهد از محراب بیرون رفت، زاهد از محراب بیرون رفت و در میخانه که تا قیامت روی در دیوار نتوانست کرد. یعنی زاهد روی به دیوار نماز میخوند و بعد گفتش خب من چرا روی به دیوار نمیتونم تا قیامت روی به دیوار بشینم این نماز بخونم سجده کنم، رفت به میخانه. مثلا اگر سریعتر از این هم بخواییم صحبت عبید رو بگیم، عبید میدونیم که رساله صد پند داره، صد تا پند بده. در پند 98 میخونیم تخم به حرام اندازید تا فرزندان شما فقیه و شیخ و مقرب سلطان باشن. و در رساله تعریفات خودش هم عبید آخوندار رو چنین تعریف میکنه، میگه الخطیب خر، الواعظ آن که بگوید و نکند، الشیخ ابلیس، الوسوسه آنچه در باب آخرت بوجهد، المهملات کلماتی در معرفت راند، از شیاطین اتباع او. و سوره آفرینش رو هم که آقای داروش آشوری میگه اینها خیلی واقعی میدیدن و اینها، ببینیم که عبید زاکانی چجور تعریف کنه. حکایت آدم تا در بهشت، این این از کلیات عبید از دست هست، آدم تا در بهشت بود ریش نداشت، ملائکه آن را سجده کردن، چون ریش برآورد ملائکه هرگز ریش ندیده بودن، آغاز ریش خند کردن. مسکین از انفعال از بهش بیرون جست، به صحرای دنیا گریخت و به زحمت گرفتار شد. بنابراین میبینیم که درجه جدی گرفتن و واقعی دانستن اصوله آفرینش در زمان حافظ چه بوده. من اینها را چند گفتم برای اینکه روشن کنم که رابطه حافظ با مسجد و آخوندها خیلی مسئله مهمیه. با وجود که حافظ مخالف اینها بوده، نیروهایی سعی میکنن که حافظ رو لباس دشمنان رو بر حافظ خود حافظ بپوشونن و او رو یه آخوند جلو بدن که این کنن غلطه و حافظ رو در رو با مسجد و مدرسه آخوندها بود، خود آخوندها میده و تعلیمات که میدادن. خیلی ممنون.
بسیار عالی بود. جناب صنم‌راد، آیا این صحت داره که حافظ قرآن رو از حفظ میدونست؟
بله بله، چون حافظ اون موقع نه تنها حافظ، خیلی ها قرآن رو از حفظ میدونستن. مثلا شاه شجاع هم میگن حافظ بوده، چون که اون در اون مواقع مدارس دینی بوده و در مدارس دینی اونایی که باهوش بودن قرآن رو به سرعت از حفظ می‌کردن و حافظ هم خودش اشارت داره به اینکه قرآن رو از حفظ دیده، ولی خب شعرهاش میبینیم که بسیاری برخلاف اصول اولیه و اصول اساسی قرآن و اسلام هست.
احتمالا آخوندا به خاطر مسئله که حافظ قرآن رو حفظ کرده بوده و بهش وارد بوده، اینها میخوان که با استناد به حافظ برای خودشون اعتبار بخرن و خودشون رو میچسبونن به حافظ، چون میدونن به هر حال حافظ شیرازی در آسمان ادبیات ایران بسیار نقش مهمی رو بازی میکرده و حافظ احتمالاً از اونجایی که خوب به قرآن وارد بوده و میدونسته که چه مسائلی هستش، دیگه به همین صورت اشعارشو گفته و فهمیده که آخوندها سعی میکنن که مردمو به از نظر دینی به اصطلاح اونها رو ازشون سوء استفاده بکنن و با دین و مذهبی که خودشون سعی کرده بودن برای دیگران بسازن و ترویج بکنن از اونها بهره برداری بکنن. جناب سنمراد، شما اشاره کردین که بله که این رژیم از افراد با فرهنگ و تحصیل کرده به نفع خودش استفاده کرده. متاسفانه این مسائل زیاده و نه تنها به تمام مردم ایران ظلم کرده این رژیم و جان جوانان این مملکت تو کسانی که بهش انتقاد کردن گرفته، حتی به کسانی هم که در خدمت خودشون گرفته بود و اینها رو شستشوی مغزی داده و وقتی که اونها به آگاهی میرسن اونها رو هم از بین میبره. مثلا اخیراً یک جوان رعنایی که این تحصیلات بالایی هم داشته، دکترا داشته، در همین قسمت‌های سایبری و به این صورت در خدمت رژیم بوده به اسم مسعود مولوی، این وقتی که میفهمه که به قول حافظ وقتی که اینا به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند، چیز میشه دیگه، یعنی آگاهی پیدا میکنه و سعی میکنه که افشاگری بکنه و قرار بوده به اسم جعبه سیاه این سایتی هم گذاشته بوده که افشاگری بکنه و یه سری صحبت ها رو کرده بوده، ولی در ترکیه بوده، این ترورش میکنن که اخیراً حالا گویا دولت ترکیه یه مقدار روابطش با ایران جالب نیست، داره روی مسئله دست گذاشته و صحبت میکنه. میخوام بگم که حالا خیلی آگاهانه این کار انجام دادن، خیلی ها مثل این جوان که اینا ناآگاهانه در خدمت رژیم رفتن و نفهمیدن که دارن چی کار میکنن و وقتی هم که آگاه میشن رژیم اینها رو ترور میکنه. متاسفانه به این صورته. بله،
همه این حقیقت تاریخی ما هست متاسفانه که اونهایی که آگاه میشن و روشنفکران واقعی ترور میشن و یا مجبور به فرار میشن. مثلا همین عبید زاکانی که گفتن این در شیراز بوده در اون زمان که پیش از روی کار آمدن مبارزه دین محمد، این شاهی که از دین اسلام برای سرکوب مردم استفاده می کرده، این مسائل رو گفته. در کلیات عبید هست، بعضیاش من خدمتتون بیان کردم که نشون میده که در اون زمان یه مقدار آزادی بوده. در اون زمان به اصطلاح چنگیز خان که خودش مسلمان نبوده حمله کرده بوده به ایران و مساجد تخریب شده بوده در اون زمان و اسلام مسجد و آخونده اونجور قوی نبودند و یه مقداری آزادی نسبی بوده که امثال حافظ میتونستن یه مقداری سر برارن و عبید زاکانی البته مجبور میشه به فرار از شیراز میشه در زمان امیر مبارزالدین محمد چون جونش در خطر بوده، ولی حافظ هم البته در خطر بوده و اصلاحاً مسائلی هست که مجبور شده بعضی از مسائل رو به اون صراحتی که عبید گفته نگفته و من اونهایی رو که میخوان زمان حافظ رو بشناسن پیشنهاد میکنم که یه مقداری راجع به شناخت زمان حافظ علاوه بر تاریخهایی که در اون زمان هست اگر باشه و قابل فهم باشه، راجع کلیات عبید رو هم واسه خوندن فهم زمان حافظ خیلی مهمه که من یه مقداریش رو فرصت چند بود یه مقداریش رو من اینجا خدمتتون بیان کردم.
به هر حال درباره دو نهاد دیگه و رابطه حافظ با این دو نهاد قراره که برای ما صحبت کنید. بسیار سپاسگزارم. من خیلی لذت بردم و اینکه اشاره کردین به اشعار عبید زاکانی و حرفا که میزد واقعا خیلی صریح صحبت کرده بود. حالا حافظ یه مقدار سعی کرده در لفافه حرفاشو بزنه، به هم جهت هر کی میتونه برداشت خودشو بکنه، آخوندا برداشت خودشون میکنن، ولی خب اونهایی که آگاه هستن میدونن که منظور حافظ چی بوده و در اون زمان مجبور بوده که به اون صورت اشعارشو بگه و عقیده و نظرشو بیان بکنه. جناب سرم رو سپاسگزارم و امیدوارم که در فرصت دیگر ما بتونیم به دو نهاد دیگر با هم صحبتی داشته باشیم و ما از صحبتهای شما و اطلاعات شما در این زمینه برخوردار بشیم.
من هم خیلی سپاسگزارم از شما که با این شرایط مشکلی که الان وجود داره اینقدر زحمت میکشید که این رادیو همچنان توی موج باشه و امیدوارم که موفق باشین و شنوندگان همچنین سلامت باشن.
سپاسگزارم و روز بر شما خوش باد.
توجهتون رو به شنیدن ترانه آمد نوبهار با صدای دلکش جلب میکنم.
شنوندگان عزیز، امروز هم در خدمت شاعرمون هستیم، جناب مسیحا رشیدی. درود بر شما جناب رشیدی، امیدوارم که تندرست باشین. امروز برای ما چی دارین که بخونین؟
درود بر شما خانم عرفانی. شعر این هفتمون اسمش هست قم حراسی. کلمه ای که تو این روزا خیلی میشنویم از صدا و سیما که هر کسی آمار دقیقی از کشته شده هایی که باعثش کرونا هست در قم، دولت قم حراسی گذاشته اسمشو و جلب اونایی رو میکنه که این کلمه رو یا این حرکت رو انجام بدن، آمار دقیقی از کشته ها بدن. امیدوارم لذت ببرید.
بفرمایید.
چگونه هر غلط تو می شود دیپلماسی؟ چگونه با هر خطر لخت شو امر و آسی؟ شاخ شانه ها می کشی به یاد داری؟ من جسم ناقصی دارم یا کم حواسی؟ هر سختی در جهان بود تحمل کردیم، بارها اقرار کردیم به این ناسپاسی. شماها که در خبرها با تأخیرید، چرا آمار دقیق گویید قم حراسی؟ پزشکان دست خالی جنگ با کرونا، تو اما ختم دعا گیری این کار خاصی؟ 40 سال خوری از آخور و توبره، حال ما شدیم ملت نمک نشناسی؟ ذره شیخ امامت کن قاضی، وقتی آمدی داشتی یک پاپاسی. خودی را چرا حمله با دار بست می کنی؟ شدن یکی یکی از دست تو آسی. میمه کی از ریز و درشت خونها را؟ هیهات که تو بدتر از هر ساسی. دانی چرا ادهی رعایت نمی کنند؟ چون دانند کرونا که نه خود سارسی. همیشه با تقلب تو جفت شیشی، روزی به خود آیی که بینی مارسی. در مغز من و نسل من فرو نمی رود با هر معادله داروین و دارسی. چگونه با افکارت هنوز برمسندی؟ شدی سعودی تر از سلمان فارسی. هیچ میدانی کجا رهبر خودخوانده ای؟ تو در سرزمین کوروش و آرش پارسی. در نبود ماسک و احتکار هنگام کرونا، خوب است فرار به کاخ آنجا پلاسی. سوالی داشتم همچو کودکان کنجکاو، چگونه است با مرگ داری رو در وایسی؟ وقتی موقتی آمدی چه درکی از رهبری؟ مردم را علف فرض و دست چپ داسی؟ تا کسی سوال که ناتوانی ز پاسخش، جدا کنی یک به یک شبیه به تک آسی. هر کجا نیابتی بود جنگ و خون ریزی، چرا گاو همه نهمن شیر و گاو ماسی؟ روزی گردنت افتد صدها تناب دار، خفه شوی به تکرار شبیه عشق ساسی. تموم شد خانم عرفانی شعر من.
با سپاس از شما، روز خوب براتون آرزو میکنم.
تا دروز دیگر بدرود.
شاد کن باشید. با آرزوی تندرستی و شادکامی تا فرصت دیگر، روز خوش.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا در دست جام باده آمد با تن پیاده گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا جان پیاده